این کارا پادونا رو خورده نونا نزد. بله، 6 اسفند 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه جریان استصحاب رو در 3 قسم احکام وضعیه خدمت دوستان عرض کنیم، 2 نکته باقی مونده است. امروز باید این 2 نکته رو بگیم و بعد وارد اون بحث بشیم. پس بنابراین بقیه امران. امر اول، صحت و فساد را برخی از احکام وضعیه شمرده اند. ببینیم آیا صحت و فساد از احکام وضعیه قسم سوم، یعنی مثل زوجیت، رقیت، حریت، مالکیت، قضاوت، ولایت، تولیت، آیا صحت و فساد مثل این احکام وضعیه قسم سوم هست یا نیست؟ آقای آخوند می‌فرماید بله، صحت و فساد هم از احکام وضعیه قسم سوم است. می‌دونید صحت و فساد در 2 مورد جاری است، یکی در مورد عبادات و یکی در مورد معاملات. صحت و فسادی که آقای آخوند اون رو از احکام وضعیه گرفته است، آیا در هر 2 مورد امر جعلی است؟ یعنی از احکام وضعیه است؟ یا تفصیل در مقام است یا هیچ کدومش از احکام وضعیه نیست؟ شیخ در رسائل فرائد الاصول جلد 3 صفحه 129 و آقای آخوند در تعلیقه بر مکاسبشون صفحه 8 می‌فرمایند که تفصیل است بین صحت در عبادات و معاملات. در معاملات صحت و فساد حکم مجعول شرعی است، لکن در عبادات صحت و فساد از احکام وضعیه نیست، بلکه حکم عقل است. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا شارع بعد از زوال از ما نماز ظهر و عصر رو میخواهد. ظهرین رو که شما اتیان میکنید، شارع اقدس صرف الوجود را از شما میخواد. صرف الوجود ظهرین. شما از زوال تا غروب مثلا 100 تا نماز ظهر عصر میتونید بخونید. مثلا هر کدام از این مصادیق را که اتیان کردید، آنچه که شما اتیان کرده اید مصداق متعلق تکلیف است، نه خود متعلق تکلیف باشد، مصداق متعلق تکلیف است. متعلق تکلیف امر به طبیعی صلات ظهرین است. این امر به طبیعی شده و امر طلب ایجاد است و ایجاد به صرف الوجود تحقق پیدا می کند و آنچه که شما اتیان کرده اید مصداق طبیعی است. خب وقتی آنچه که شما اتیان کرده اید که مصداق طبیعی است، عقل می بیند که معتیون به، منطبق است با مأمور به، اینجا عقل حکم به صحت میکنه. اگر انطباق وجود داشته باشد عقل میگه صحیح است، اگر انطباق وجود نداشته باشد عقل میگه صحیح نیست. بنابراین صحت و فساد در عبادات در واقع میشود تطابق مأمور به با معطی به. این تطابق تطابق تکوینی است، قهری است، و اون چه که شما این تطابق رو باش انجام میدهید عقل است. با عقلتون این دوتا رو میذارید جفت هم، میبینید اگر با هم منطبق است این میشد صحت در عبادت. بنابراین صحت در باب عبادات ملاحظه می‌فرمایید که حکم مجعول شرعی نیست، به خلاف معاملات. در معاملات شارع اقدس امضایی که کرده است امضا شارع اقدس انحلالی است، نه صرف الوجود. یعنی آقای سعادت احل الله البی شارع تک تک بیو را علا نحو انحلال امضا می کند. وقتی که شما بیعی را انجام داده اید و نمی دونید آیا شارع اون را امضا کرده است یا نه، وقتی که تحصیل کردید امضای شارع را، اون وقت متوجه میشید که بیع شما صحیح است. و اگر دیدید شارع امضا نکرد بیع را، اون بیع چیه؟ محکوم به فساد است. مثل اهل سوق میان معامله ای را انجام داده است، میاد میگه آقا ما این همچی معامله کردیم، این صحیحه یا فاسد؟ بهش میگم صحیح هست یا بهش میگم فاسد است؟ وقتی که بهش گفتیم صحیح هست، این تحصیل امضای شرعی است برای او. میگه آقا گفت صحیحه، تمام. توجه فرمودی؟ پس بنابراین این تحصیل امضای شرعی که پای معامله بیاد، این حکم به صحت شرعی است. اینجا تو معاملات صحت و فساد میشد از احکام مجعوله شارع اقدس، در معاملات میشد از احکام وضعی. ولی در عبادات ملاحظه فرمودید سلام که از احکام وضعی نیست. دست شما درد نکنه. بسلامت. خب لیکن مرحوم آیت الله خویی قدس سره می فرمایند که همین بیانی که در مورد عبادات گفتید در مورد معاملات هم می شود جاری کرد. یعنی که مثلا در مورد معاملات بگم شارع اقدس قیودی رو در نظر گرفته است، مکلف خودش می‌بیند آیا این قیودی که شارع در نظر گرفته است با اینی که او در خارج اتیان کرده است تطابق دارد یا تطابق ندارد. خودش اگر دید تطابق دارد حکم به صحت می شود، اگر دید با قیودی که شارع در نظر گرفته است انطباق ندارد حکم به فساد می شود. بنابراین به این کیفیت که آیت الله خویی می فرمایند صحت و فساد در معاملات هم ملحق می شود به صحت و فساد در مورد عبادات و میشد حکم عقل، و بنابراین از احکام وضعی خارج میشد. بیان آقای خویی روشن شد. واضحه، میگه شارع اقدس معامله صحیح را یه سری شرایط و قیود براش گذاشته. معاملی هم که در خارج واقع شده یه شرایط و قیودی داشته است. شما میبینید که آیا اونی که در خارج واقع شده منطبق است با اون قیود و شرایط شرعی یا منطبق نیست؟ اگر انطباق دارد میشه صحیح، اگر انطباق ندارد میشه فاسد. بنابراین کی حاکم است در این باب که این انطباق و عدم انطباق را داوری و قضاوت کند؟ می‌فرماید حکم عقل است دیگه. عقل این دوتا را، یعنی اونی که شارع خواسته است در بی با این بی خارجی را، این دوتا را می‌ذارد جفت هم، ببیند آیا اینا بر هم منطبقند یا منطبق نیستند. اگر منطبق بود بر هم میگه صحیح است، اگر منطبق نبود میگه فاسد است. به عین بیانی که در عبادات گفتیم، مرحوم آیت الله خویی میفرمایند این بیانی که در عبادات شیخ و آقای آخوند گفتند، این بیان قابل سرایت به معاملاتم هست، و بنابراین اگر سرایتش دادیم به معاملات، پس بنابراین در هر دو مورد عبادات و معاملات صحت و فساد دیگه از احکام وضعیه نیست و حکم عقل است، ربطی به احکام وضعیه ندارد. خب فقیه هم یه عقلی دارد دیگه. فقیه وقتی کسی که اون شرایط و قیود رو میداند، شما بهش میگون فقیه. بعد اون فقیه اون که نمیداند که جاهله، لا اله الا الله. بله، لکن وقتی که میداند اونا را و اون چی مصداق خارجی هم میداند، اینا رو با هم تطبیق میکنه. این تطبیق کار عقل است، حکم میکند آیا منطبق است یا منطبق نیست. مثل اینکه فرض بفرمایید که یه عکس به شما میدن و آقای سعادت، میگن این عکس آقای سعادت. خیلی، شما آقای سعادت رو نگاه میکنی، عکس هم نگاه میکنی، میگوی بله منطبق است، این عکس آقای سعادت. یا نگاه میکنی میگی این کجاش عکس آقای سعادت، این انطباق بر آقای سعادت نداره. این انطباق و عدم انطباق را کی انجام میداد؟ عقل. حالا شما میگو حالا اگه ما آقای سعادت را نشناخت، نمیشناسیمش، از کجا میتونیم انطباق؟ خب معلومه نمیتونید انطباق انجام بدید. ترجم یه عکس ما پیدا کردیم، بله مرحوم جدمون نشسته بود پیش یه آقای، ما رو حد زدیم که آشق من دوسین کاشول قطاب باشه، برداشتیم تو کتاب نوشتیم که فلانی در کنار عاشق مند حسین کاشول. بعد رفقا که از نجف آمدن از خاندان کاشول تا اقواممون، گفتن این که عاشق مند حسینی، این عاشق احمد کاشول قطاست. بعد جو فرمودیم خیلی معلوم شد که چی؟ ما اشتباه کرد، در انطباق اشتباه کرده. کاشفل قطایش کاشفل قطاست، از قیافش پیدا بود کاش، اما کدومشون بوده است ما خطا کردن، چون مگه ایش کدومو نهیده بودن، یه حدسی زدن. خیلی خوب، ولی اونا چون اقوامش نزدیکشون بود و عکساشون رو دیده بودند و خداشون هم شاید دیده بودن، اونا به راحتی گفتن نه این اشتباه کردی، این فلانیه، اینی که تو نوشتی نیست. منم تصحیح کردم. توجه فرمودید؟ خب این کار عقل، انطباق و عدم انطباق کار عقل. این بیانی که در مورد عبادات میگن، این بیان در مورد معاملات هم جاری میشد. مرحوم آقای خویی میفرمایند این تا اینجا فرمایشات آقایون، ببینیم که چه باید گفت. میگم آقا دو مقام بحث است، صحت عبادت و معامله به چه چیزی تحقق پیدا میکنه؟ این یه مطلب. مطلب دوم، صحت عبادت و معامله به چه چیزی کشف می شود. خب کشف صحت عبادت با معامله فرقی ندارد. در عبادات متعلقی رو که شارع طلب کرده است اگر منطبق با معتیون به باشد صحیح است و الا فاسد است. در معاملات هم این بیان جاری است. پس فرمایش آیت الله خویی که می فرمایند معاملات را هم می توان ملحق به عبادات کرد صحیح است. لکن کلام ما در کشف نیست که عقل است، که کاشف است، که مأمورون به و معتیون به انطباق دارد، یا اون شرایط و اجزاء شارع با اون معامله خارجی آیا منطبق است یا منطبق نیست. کلام ما توجه میکنید در مقام اول است که محقق صحت و فساد چیست. خیلی خوب. و کلام آقای آخوند و کلام شیخ بفرمایید که در همین مقام اول است که به چه چیزی صحت و فساد تحقق پیدا می کند. در عبادات محقق صحت همون محقق کشف است، یعنی به همون چیزی که کشف می شود به همون چیزم تحقق پیدا می کند. یعنی در عبادات انطباق عنوان معتی به با مأمور به این محقق صحت است، یعنی صحت تحقق پیدا می کند. بخلاف معاملات، در معاملات شارع حکم را به عنوان معامله نمی برد، بلکه شارع حکم را به وجودات خارجیه معامله می برد. وقتی به وجودات خارجیه معامله برد، لذا صحت در معاملات حکم انحلالیست که شارع اون را بر معاملات خارجیه جعل می کند با امضاء خودش. یعنی وقتی معامله خارجیه را شارع امضا می کند، حکم در واقع امضای شارع بر معامله خارجیه حکم صحت شارع است. خیلی خوب. پس اون چه که صحت در معاملات بهش تحقق پیدا می کند امضا است. وقتی که امضا اشاره شد محقق صحت در معاملات، فرمایش آقای آخوند و شیخ تمام می شود که بین عبادات و معاملات در این مطلب فرق است. توجه فرمودید؟ پس این تا اینجا
فرق داشته میشه. اینجا دوتش حکم وضعیه،
همین دیگه. میگم صحت و فساد در باب عبادات حکم عقلیست، لکن در باب معاملات صحت و فساد حکم وضعیست. در جو فرمودیم، یعنی تفصیل باید قائل شد در مقام. و البته تفصیل از خود شیخ آخوند است، یعنی هم شیخ فرموده است و آقای آخوند هم تبعیت کرده است و ما هم تبعیت میکنیم ازش. به این که
چرا مأمورون بهتر مأمورون بهتر جعل شارع
در عبادات؟ بله در عبادات. بله
انتباقش خود عقلیه.
آفرین. اون شارع اون مأمورون بهشه، اون که صحت و فساد نیست که جعل کرده. شارع میگه نماز بخون، میگه شما نماز بخون. خیلی خوب. نماز را هم اجزایش و شرایطش و همه را برای شما بیان کرده. اولها تکبیره و آخرها تسلیمه. این نماز رو به شما گفته نماز بخون. شما یه نمازی میخونی. این آیا منطبق است بر اون چیزی که شارع گفته یا نه؟ اگر منطبق شد معتیون به شما با مامورم به حکم صحت میشد در عبادت. اگر منطبق نشد اینجوری در آمد. انطباق نبود میشه فساد. پس این انطباق و عدم انطباقش حکم عقلی، کاری به شارع نداره. خیلی خوب خودت میبین آیا منطبق است یا منطبق است. این در عبادت. پس صحت و فساد در عبادات حکم عقله. از اصلا حکم وضعی نیست که شارع بخواد جعلش بکنه. لکن در معاملات چرا؟ چون در معاملات شارع وقتی که میخواد معامله ای را صحیح بداند، اون معامله توسط شارع امضا میشد. امضا به عنوان معامله تعلق نگرفته است، به معاملات خارجیه تعلق گرفته. یعنی بلا تشبیه، بلا تشبیه سندی که متبایعین با هم تو دفتر خونه امضا میکنن، مثلا میرن اونجا و امضا میکنن سند معامله را، یه امضای دیگه هم هست که باید پاش بیاد و او امضای شارع اقدس است. شارع اقدس گواهی کند چرا؟ که این معامله صحیح است. و گواهی شارع اقدس به وجودات خارجی است، رو عنوان بی که نرفته. احل الله البی یعنی به بیوع خارجی که مردم تو کوچه و بازار انجام میده. بنابراین اگر شارع اقدس اون سند رو امضا کرد معامله میشد صحیح. اگر امضا نکرد میشه فاسد. این امضا کردن شارع و عدم امضای شارع همون صحت و فساد است. یعنی اگه امضا کرد حکم کرده است به چی؟ به صحت. اگر امضا نکرد حکم کرده است به فساد. توجه فرمودید؟ پس صحت و فساد در معاملات میشد از احکام وضعیه. صحت و فساد در چی؟ در عبادات میشد از احکام عقلیه. اگرچه آقای آخوند اینجا تو قسم سوم از احکام وضعیه صحت و فساد رو مطلق ذکر میکنه، تفصیل نمیگذاره، میگه صحت و فساد از احکام وضعیست. لکن خود آقای آخوند تو تعلیقه در مکاسب هاکزا جناب شیخ در فرائد تصریح میکنند که صحت و فساد در عبادات حکم عقل است، لکن صحت و فساد در معاملات چی؟ از احکام وضعی است. ما اینجا از آیت الله خویی جدا شد که آقای خویی میفرمایند در معاملات هم میشد مثل عباداتش کرد. میگم حضرت آیت الله خویی با عرض معذرت، نه نمیشه، فرمایش شیخ آقای آخوند تمام است.
امضا شارع میردم شروطی که حدودی که شارع مردم کرد و تفکیر بدیم که با اون شروط تفکیر میکنه یا نه، این هم دوباره کار عقلی دیگه.
لذا به شما گفتیم که در دو مقام بحث میشود. یه مقام کشفه که صحت و فساد به چه چیزی کشف می شود. یکی تحقق صحت و فساد است. خب فرمایش شیخ و آقای آخوند در مقام تحقق صحت و فساد است، نه اینکه صحت و فساد به چه چیزی کشف می شود. اونی که آیت الله خویی میگن در مقام کشفه. بله در معاملات هم شارع قیود و شرایطی گذاشته. شما میبینی اگر این با اون انطباق دارد میگوی صحیحه، اگه نه میگوی صحیح نیست. این در مقام کشفه. لکن در مقام تحقق صحت و فساد تو عبادات، تحقق صحت و فساد همونیست که در مقام کشفه. اما در معاملات صحت و فساد تحققش غیر اونیست که در مقام کشفه. صحت و فساد به امضاء شرعی. آیا شارعی معامله شما رو امضا میکند یا نه؟ اگر امضا کرد یعنی صحیح هست. خب یعنی صحیح هست یعنی شارع حکم به صحت کرده است. اگر امضا نکرد یعنی فاسد است، یعنی شارع حکم به فساد کرده است. پس صحت و فساد در معاملات میشد از احکام وضعیه قسم سوم، لکن صحت و فساد در عبادات حکم عقل است. طبعا لشیخ با هاکز آقای آخوند نه در کفایه، در تعلیقیه و مکاسبشون. خب این امر اول. بریم سر امر دوم. اگر یادتون باشد آقای آقای مدنی، ما گفتیم که داستان احکام وضعیه 4 مرحله دارد. اینو بحث کردیم برات، گفتیم از یه عقاب و ثواب شروع میشد. شارع میگه بهشتی هست، جهنمی هست. اونایی که مطیع منن میرن در بهشت، اونایی که عصیان میکنن میرن در جهنم. این مرتبه یه. بعد میاد میرسد به حکم تکلیفی، تکلیف جعل میکنه، بکن نکن، واجب حرام. خب چون قبلش اون بهشت و جهنم رو گذاشته است، حالا واجب و حرام چی پیدا میکنه؟ معنی پیدا میکنه. چون اگه قبلش بهشت و جهنم نباشه، واجب و حرام معنی نداره. یه خب حالا واجب است که باشه، به یکی گفتن پاشو نماز دو بخون آفتاب زد، خب چی کار کنم؟ گفتم خب پاشو نماز دو بخون آفتاب زد، خب چی کار کنم؟ من به آفتاب بگم نزنه، در نیاد، خب آفتاب در میاد، من چی کار کنم؟ خب قرار نیست که با آفتاب بگه در نیاد، وقتی که خر قرار است که تو قبل از آفتاب پاشو چی کار کنی؟ نماز ده بخونی. آفتاب که زری وقتش میزنه کاری با تو نداره. این فکر میکرد که صداش زدن که جلو آفتابو بگیره که آفتاب نزنه. نه، تا قبل از طلوع شمس پاشو نماز واجبه ده بخون، رجا میکنه. خب بنابراین بله، اگر بهشت و جهنمی نباشد، تکلیف معنی نداره. میگه خب آفتاب بزنید یا نزنید چی کار کن؟ حالا من نماز بخونم یا نخونم چه خاصی؟ خدا محتاج نمازی منه؟ توجه میکنم از این حرفایی که مهملاتی که میزنم. خیلی خوب، پس بنابراین اول بهشت و جهنم است تا تکلیف معنی پیدا کن. بعد که تکلیف آمد، واجب و حرام آمد، اون وقت احکام وضعیه میاد. ترجمه کنید، یعنی از مرورم بعد تکلیف ما میرسیم به وضع. وضع رو که شارع اقدس تعیین کرد، مرورم بعد از وضع میرسیم به ماهیات جعلی. ماهیات جعلیه را برای شما گفتیم، مثل نماز و روزه و حج و خمس و زکات و اینا، همه ماهیات جعلیه شارع. شارع اینا را یک ماهیتی جعل کرده است. خب کلام این است که آیا این ماهیات جعلیه از احکام وضعیه است؟ میگم نه، ماهیات جعلیه حکم وضعی نیست. اما تا حکم وضعی جعل نشده باشد، جعل ماهیت جعلیه ممکن نیست. میشد مثل این که بهشت و جهنمی نباشد، ثواب و عقابی نباشد و شما جعل تکلیف بکنید. میتونید جعل تکلیف بکنید؟ خب جعل تکلیف لغو است اگر بهشت و جهنم نباشه. خب فرق بین اونی که مطیع است و اونی که عاصی است چیست؟ هیچ. خب میگه چه فرقی داره؟ پس تکلیف میشه لغو. حکم وضعی هم باید بیاد. مرورن به حکم وضعی ما میرسیم به ماهیات جعلیه توسط شانه که به شما گفتیم درهم و دینار رو بفرمایید، صلات و صیام و اینا همه ماهیات جعلی است. پس ماهیات جعلیه وضع شده از توسط شارع، لکن حکم وضعی نیست، ولی حکم وضعی تو دل ماهیات جعلیه هست. یعنی باید احکام وضعیه جعل بشود، ثم شما برسید به ماهیات جعلیه. تا حکم وضعی جعل نشود، یعنی در واقع اینا طبقه بندی است، مثل طبقه های ساختمان، تا شما طبقه اول رو نداشته باشید به طبقه دوم نمیرسید. احکام وضعی طبقه سومه، ماهیات جعلی طبقه چهارمه. تا طبقه سوم رو نداشته باشید نمیتونید طبقه چهارم رو بنا کنید. خیلی خوب، پس ماهیات جعلی حکم وضعی نیست، اما بنا شده بر احکام وضعی است. یعنی طبقه بعد از احکام وضعی ما میرسیم به ماهیات جعلیه شرعیه که گفتیم برای شما و مثالشو چند تا زدیم. شهید مطلبی رو دارند. بله، شهید میفرماید این ماهیات جعلیه رو قبول دارد، لکن میفرماید که ماهیات جعلیه شرعیه آیا جعل شده است برای صحیح یا جعل شده است برای اعم از صحیح و فاسد؟ یعنی شارع که میگه صلات، این صلاتی که شارع میگه نمازایی که صحیحه را میگه صلات، یا اعم از صحیح و فاسد رو میگه صلات؟ میفرماید که نه، شارع اقدس اونی که صحیح هست و میگه صلات، الا این که در مواردی ماهیت شرعیه ای رو که جعل کرده اما از صحیح و فساد است. و شهید مثال به حج میزنه، میفرماید حجی که شارع جعل کرده است، حج جعل شده است برای اعم از صحیح و فاسد، ولی نماز نه، برای صحیح فقط. حج میگه برای اعم جعل شده است، عمر برای اعم جعل شده است، توجه میفرمایید؟ صیام رو هم ما بهش اضافه میکنیم که صیامم برای اعم جعل شده است. دلیل این که شهید میفرماید که حج برای اعم است این است که اگر کسی در حج، در احرام حج یا احرام عمره مرتکب بشد محرمات احرام را، جاهلن باشد که کفاره ندارد، عالمن آمدن باشد کفاره دارد، ولی بله البته جاهلش هم نسبت به صید، مثلا نسبت به صید جاهلم که باشد کفاره دارد، ولی نوعاً در جهلش کفاره نیست، در علمش کفاره هست، ولی حجش یا عمرش صحیح هست. الا مسئله جماع، در حج اگر کسی قبل از وقوف به مزدلفه، مشعر الحرام، جماع بکند، این جماعش را آقایون گفتن که حجش باطل. خب حج باطل شد. حج باطل شد یعنی مثلا تو عرفات رفت یه گوشه ای یه سلام علیکی کرد، حجش باطل شد دیگه، احرامشو وردارد از همون جا بود دیگه برگرده تو مکه. نه، باید اعمال حجش را چه کند؟ به اتمام برساند. خب اعمال حجش رو به اتمام برساند، کفارش هم که یک شتر است باید بدهد، کفاره شتر را هم که بدهد سال بعدم باید من قابلم سال آیندم باید یه حج برود. خب پس این حج شد باطل ولی باید تکمیل بشه، یعنی حق نداره رهاش بکنه، یعنی این مثل بقیه مردم باید برد مشعر وقوف کند، برد اعمال منا انجام بدهد، بیتوته در منا بکند، طواف حج بکند، سعی، طواف نسا، همه کارا رو باید بکن. تمام اعمال رو انجام میدهد، یه شطرم کفاره قربانی میکند و سال آیندم باید برد حج دوباره. بله؟ بله. سال بعد طواف نساش، بعد سرتراشیدنش، بله. وقتی که سال آیندم رفع حج، اون وقت در قبل اون نقطه ای که این قصه داستان برش واقع شده است، چون زنش هم همین حکم رو پیدا میکند دیگه، اونم باید سال آینده بره، اینا رو از هم جداشون میکنن که دو مرتبه فیلش یاده. بله. و در نتیجه در حج دوم از هم جدا میشن، تفکیک میشن که دوباره اون داستان حج قبلی تکرار نشه. خب شهید
همه عبادت هم اینجا دا نماز
رو
دارم
نماز دارد میخوند پیر مرده اون روزا پیر مرده. بله، یه وقت قوه ماسکشون ضعیف بود، یه وقت تام بدن برن به رکوع یه اخراج ریحی میکشون. خیلی خوب، اخراج ریح که شد چی؟ نماز چکا کنه ادامه بده؟ برد پس نماز نیست، پس نماز تا باطل که شد نه میتونه بشکنه، باطل شد دیگه وقتی که یه اخراج ریح صدر من الامام یا مأموم رجوع میفرمایید، این که دیگه بله رفته بود پشت سر یه آقای بله نماز میخوند، دید در سجده بله حدث ازش صادر میشن، بعد بیچاره گفت این چه آقایه تو سجده؟ بله نگو آقا سجده نمازش تموم کرده بود، سجده شکرش بود، در سجده شکر این معموم رو به توپ بسته بود. بچه‌ها می‌فهمن خب دیگه سجده شکر احتیاج به نماز تمومه. صحیح. اما اگه در نماز واقع بشد حدث، اون نماز باطله، لازم نیست نماز باطل ادامه بدهد که ترکش میکنه، رهاش میکنه. متوجه شدیم؟ پس اما حج اینجور نیست، حج رو که باطل کرد باید تکمیل کند. خیلی خوب. خب چرا شهید میگد حج وضع شده برای عمه صحیح و فاسد؟ به خاطر اینکه روایت صحیحه میگد حجت الاسلام این کسی که قبل از وقوف به مزدلفه جماع کرده است، حجت الاسلامش همون حج اولش، همون حج خاک تو سری همون حجت الاسلامشه و اون حج بعدی چیه؟ عقوبت است. عقوبت است که برش جعل شده. پس اگر حجت الاسلامش همون حج اولیه و اون حجم که شارع میگه فاسده، پس معلومه جعل حج شده است، ماهیت حج جعل شده برای عام از صحیح و فاسد. این حرف شهید روایتش کدوم است؟ ملاحظه بفرمایید، جلد 13 صفحه 112 حدیث 9 باب 3 از ابواب کفارات الاستمتاع. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره، سند صحیح. سألته عن محرم غشی امرأت تهو وهیه محرمه، رفت سراغ زنش در حالی که زنم محرمه. قال جاهلین او عالمین، جاهلین او عالمین. قلتو عجبنی فی الوجهین جمیعا، هر دوتاشو شما بفرمایید. قال این کانا جاهلین استغفر ربهما و مزیا على حجهما و لیس علیهما شان. اگه جاهل هم بیچاره چی میدونست؟ هیچ کی براشون نگفته. میفرمایند در فرض جه استغفار کنن برن هیچ، خلاص. این مال جه. و این کانا عالمین، اما اگه آخوندی کاروان صد بار براشون گفته بود از محرمات احرام چی چیه؟ جماع است، در جا التزاز جنسی است به همه مراتبش و اعلی مراتبش که جماع است، مصداق اتم و اکملش است، این جز محرمات احرام. اگه آقاشون براشون گفته بود و میدونستن و بازم این کار رو انجام داد. فرق بینهما من المکان الذی احدثا فی، از اون وقتی که این کار رو انجام میدن ناره دیگه از هم جدا میکنن که اولا تکرار نشه. و علیهما بدنه، یک شتورم که بدنه باشد باید کفاره بده. و علیهما الحج من المنقابل، سال بعدم باید یه حج دیگه بره. او وقت سال بعد فاذا بلغا المكان الذي احدثا فيه فرق بينهما حتى يقضي نسكهما، سال بعدم به اون نقطه که میرسن دوباره از هم جداشون میکنن تا پایان حجش. و یرجعا الى مکان الذی اصابا فیه ما اصابا، یعنی اونجا دیگه از هم جداشون میکنن. قلتو شاهد من اینه، قلتو فایل حجتین لهما، خب اینا یه حج باطل امسال رفتن میگه تموم بکنن، یه حجم سال دیگه، حجت الاسلامشون اولیه یا دومی؟ قال الاولا، الاولا حجت الاسلامشونه، همونی که خاک تو سری کردن تو. الاولا چی داری؟ به امام صادق برم میفرماید دیگه، به آقا اعتراض داری؟ الاولا التي احدثا فيها ما احدثا، همون اولی او حجت الاسلامشونه. والاخرى اون دومی که سال بعد باید انجام بدن، علیه ما عقوبه، دومی کفاره است، اولی حجت الاسلامی، یعنی همون که باطلش کردن حجت الاسلامش. خب اونی که باطلش کرد حجت الاسلامی، پس معلومه ماهیت حج وضع شده برای عم عقل صحیح دیگه اونا که حجی که اصلا برای چی میگن از قابل قابل عقوبت هست کفارش هم باید بدهد نه این حج باطل است اما شارع همین باطل ها ببینید یه مثال برای شما بزنم مثال تقریبه به ذهن فاضل معاصرم که الحمدلله نیست بگید تو با این مثالات ما را کجا میبری ببینید مثل این است که یه نمره ای را یکی کسی ازش امتحان بگیره نمره امتحانش خوب نشد میگن تو چی شدی؟ تجدید قبول نشد رد شد بعد میگن خیلی خوب ما حالا یه امتحان دیگر میزد بگیر ولی نمره ای که برای تو ثبت می شود نمره امتحانه اولا امتحان دومش ازش می گیرن من امتحان دوم موفقم شد نمره هم آورد اما نمره امتحان اول برش ثبت می شه تو کارنامه در نتیجه نمره امتحان اول که ثبت بشه چون این نمره امتحان پایینه معدلش رو چی میکنه؟ میانه
هرچ
به هر جا میخواد بره بره اون دستی من و شما هنه جهنم دست ذات حق است در قیام الحساب شارع اون میگد اینجا ببینید قال فأیل حجتین لهما یعنی حجت الاسلامشون کدومه دومی حجت الاسلامه یا اولی قال الاولا اینی که میگه از قابل بیار معلومه که باطله دیگه نماز فاسد شما میگون نمازش کسی فاسد صحیح نخون فاسد بود میگون یعید اعاده کن وقتی امر به امر هیچ قیاس نیست امر به اعاده که میاد داله بر فساد و الا اگر صحیح باشد صحیح که احتیاج به اعاده ندارد پس بنابراین امر به اعاده این که میگه قامن قابل سال دیگه باید بره حج این خودش از هر دلیل بر فساد است لکن میگه اولی حجت الاسلام توست اولی حجت الاسلام توست یعنی ترجمه یعنی حواست جمع کن اینی که تو حجت الاسلام توست مواظب باش توش غلطی رو انجام ندی مرتکب چی یک معصیتی نشوی وقتی حجت الاسلام در روز قیامت میارن اون حجت الاسلام و اولیه و اون اولیه که میارن میبینه عجب گندی زده توش تجربه فرمان مثل این است که بله برای آدمی گشنه بله قضا بیارن اما این قضا را دیسید چلو مرغا تو مستراح بدن دستش او که دارد خودشو تارت میگیره دیسی چلو مرغا بدن دستش خب نه دیسی چلو مرغا بذارن دستش یک قائط هم گذاشته باشن بغلش درسته این فسادی که انجام داده این عملش او وقتی که این محتاج است به این عمل روز قیامت حجت الاسلامشو میارن که پاش حساب کنن حجشا ببیند مثل دیسه چلو مرغه با یه قائط بغلش که حالشو به هم میزنه یعنی خرابش کرد دارد میگرد حواست جمع باشه اونی که خرابش داری میکنی میشه حجت الاسلامه پس مراقبت کن که خرابش نکنی و الا همون اولی حجت الاسلام شهید از اینجا استفاده میکنه پس حج برای انورد شده از صحیح و فاسد عمره را ملاحظه بفرمایید در عمره باب همون جلد 13 صفحه 128 باب 12 از ابواب کفارات استمتاع حدیث اول شیخ طوسی به اسناده عن موسی ابن قاسم عن حسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن برید ابن معاویت الاجلی معتبره، اگر نگم صحیح است معتبره. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل اعتمر عمره مفرده، رفته عمره مفرده، فقشا اهله قبل ان یفرق من طوافه و سعیه، محرم شده است قبل اینکه طواف عمره و سعی را انجام بده جماع کرد. قال علیه بدنه یه شطور لفساد عمرتهی، این میگه فساد عمره، و علیه ان یقیم الی شهر الاخر، تا ماه آیندن باید سب کنه تا ما عوض بشه، فیخرج الى بعض المواقیت، برد در یکی از مواقیت، فیحرم به عمرته، و باز بیاد یه عمره انجام بده. اینم مثل حج، میگن اون عمرهی که برش واجب است که ببین میگه همونو تموم کند اون عمره را، کفارم یه شطور میده، اما اگر قبل از این جماعش، قبل از طواف و سعی، خب طواف قبل سعی، سعی بعد طواف، پس یعنی اگر قبل سعی، اگر قبل پایان سعی جماع کرده است، یه عمر دیگه هم باید بره، عمر اجازه میشونه، عمره دوم بله باید تموم کنه، عمره دومم باید ماه جدید باشد، باید وایست تو مکه تا ماه نو بشد، ماه که نو شد میرد در یکی از مواقیت، دوباره به عنوان عمره میاد و عمره را انجام میده. یعنی همون داستانی که در حج است، همون داستان در عمرم هست، بنابراین عمرم وضع شده است برای اعم از صحیح و فسق. بله. چرا؟ نه. اینم تموم میکنه. اگه فاسد باشد مثل نماز که دیگه احتیاج به استمرار نداره. باید تمومش کنه.
روزه.
نه
روزه.
خیلی خالا هر چی میخوان بگو، در باب روزم همینو میگو، در باب سیامم میگم اگر کسی یکی از مفترات رو انجام داد، حق ندارد روزشو چی؟ باز کند. حالا هر یکی از مفترات رو که انجام داد، باید روزه را تا مغرب امساک کند، وجوب امساک تا مغرب. خب و این روز را باید چه کند؟ قضا کند. و اگر افطار عمدیست باید کفارم بدهد. پس بنابراین تو این سه تا شهید، حالا البته شهید دو تا حج و عمره را می‌فرماید، سیامم بهش ملحق می‌کنیم. پس ماهیات جعلیهی که شعار جعل میکند بعد از احکام وضعیه، در مرتبه بعد احکام وضعیه، این ماهیات برای صحیح وضع شده است، الا در باب حج و عمره و سیام، اینم به خاطر شواهدی که داریم میگم در این سه مورد شعار اقدس برای اعم از صحیح و فاسد وضع کرده است. و صلى الله على محمد
الله.